بینانه بهتره، چه مبتنی بر اعتماد به غرب بوده.
بله.
برای مثال وقتی در ایران انقلاب شد، نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، خب همه کشورهای دنیا نظام رو به رسمیت شناختن. روی کرده دوم که مبتنی بر اعتماد هست و خوشبینی نیست، میگن خب وقتی ما در نظام بین الملل به رسمیت شناخته شدیم، چرا نباید اعتماد کنیم به کشورهای غربی و امریکا و کلا ساختار عرصه بین المللی، چرا نباید اعتماد بکنیم؟ که نتیجهش میشه برجام. یعنی نتیجهش دولت قبل بود، دولت قبل از نظر سیاستاش کمان که دولت های خاتمی اینطور بوده. من نخواهم نقد بکنم دولت رو، دارم روایتگری میکنم روی کرد دیپلماسیشون رو. مبتنی بر خوشبینی بوده. آقای جک استرول یه کتاب نوشته، به فارسی هم ترجمه شده، که تحت این عنوان کار انگلیسی هست. 100% این کتاب راجع به ایرانه، کلن راجع به ایران صحبت میکنه. ایشون برای مثال نقل میکنه، میگه من در توافقنامه سعدآباد وقتی رفتم پیش آقای خاتمی، آقای خاتمی گفتن که من دلم با شماست، ولی یه سری گروه ها اجازه نمیده من که باید شاید دولت ما پیش بره و موضوعاتی دیگه. یعنی هم بیان شده، هم توسط خودی ها، هم توسط بیگانگان این روی کرد
تقریبا عمل کردم داره همین رو میگه.
همین طور دیگه بر... اعتماد کنیم به غربی ها.
حالا خیلی به جک استرول نمیخوام ریفرنس رو ارائه بدیم، همین عمل کرده خود دولت
رو تموم شد. بله. صراحتا به جنایت انگلیسی هایشون اذعان میکنه و میگه من ایرانی ها رو دوست دارم و متاسفم از این همه بدبینی که به ما پیدا کردن. خودشون صریح میگه.
بله.
روی کرده دوم در واقع روی کرده بعد روی کرده واقع نگری است، مبتنی بر تجربه است، مبتنی بر شناخت ماهیت نظام سلطه است، مبتنی بر دیدن واقعیت هاست. من فکر میکنم توی قضیه برجام اگر رهبر معظم انقلاب، خب به هر حال اختیارات ایشون هشم ولایتشون مطلق است ولی در اصل 110 قانون اساسی احسا شده، ایشون نسبت به تصویب برجام در مجلس موضع منفی نشان ندادند. یعنی به نوعی اجازه دادن برجام انجام میشه، ولی صریحا گفتم مثلا من خوشبین نیستم، فرمودن که خوشبین نیستم به این موضوعات. ماحصل برجام چه بود؟ ماحصل برجام به نظر من بلوغ دیپلماتیک مردم ما بود. یعنی مردم ما به این نتیجه مطمئن شدن که هر تعهدی با آمریکا منتهی است با نقض عهد. این مسئله جدی است. ولو شما ساعت‌ها هزینه بذاری، وقت بذاری و خوشبین باشی به این مسئله. اقتصاد کشور رو هم گره بزنید. به قدری دولت قبل اعتماد داشت و خوشبین بود به نظام غرب. ولی روکرد واقع نگری مبتنی بر این نیست، میاد بیا ما در بحث برجام یک معاهده بین المللی بود. بعضی میگن برجام اصلا از اون ابتدا توطئه بود، من اعتقادی شخصا به این موضوع ندارم. برجام یک معاهده بین المللی است، ما هم تعهداتی داشتیم نسبت به و باید انجام میدادیم، تعهداتمون انجام دادیم. ولی سوال اصلی در بحث برجام همون سوالی بود که نماینده مجلس از وزیر خارجه وقت آقای دکتر ظریف پرسیدن که تضمین
انجام تعهدات طرف مقابل،
انجام تعهدات طرف مقابل چیه؟ که ایشون فرمود آقای کریم، آقای مثلا بس جان کریم گفته من ضامنم و این حرفای
امضایشون.
بله امضایشون. ولی نتیجتا دیدید که آمریکایی‌ها با گستاخی تمام در دوله ترامپ، هرچند من معتقدم بایدن هم بود همین کارو می‌کرد، حالا با یکم وجهه با یکم نقاب مؤدبانه‌تر، ولی در اصل همین کارو می‌کرد. در نهایت ما از ابتدا با یک معاهده بیمار، یعنی بیماری ریوی داشتیم، معاهده قابل پیشبینی بود که در آتیه نزدیک خواهد مرد و غربی‌ها به تعهداتشون عمل نخواهند کرد. ماهیت نظام سلطه، راهی غیر از مقاومت وجود نداره. ببینید شما اگه برگردید به دهه 60، دو تا راه وجود داشت، یا کشورها مایل به لیبرالیسم بودن یا انقلاب‌های سوسیالیستی اتفاق می‌افتاد. ما یک جریان سوم معرفی کردیم، راه سوم. آقای فیدل کاسترو وقتی انقلابشون علیه باتیستا در کوبا پیروز میشه، یه خبرنگاری ازشون سوال کرد، گفت شما چرا انقلاب کردید؟ ایشون یه جمله خوبی داره، میگه آقا انقلاب و مقابله با استبداد یک حکم منطقی است، منطق و سیرت بشری به این سمت میرود، بنابراین ما باید نظام سلطه رو در نظر داشته باشیم، یک نظام خون‌آشامیست و هرگز نباید بهش اعتماد کرد.
حتما به این نکته برمیگردیم آقای دکتر محمدی. اتفاقا من روی این مسئله آخر که فرمودید میخوام یه قدری اگر بشه بیشتر صحبت بکنیم، اما فکر میکنم ارتباطمون مجددا با آقای دکتر رضوان‌پور برقرار شده. آقای دکتر صدا بنده رو دارین؟
بله.
سلام مجدد خدمت شما عرض می‌کنم. آقای دکتر، گفتگوی من با آقای دکتر محمدی رو احتمالاً بخشایشو شنیدین.
بله.
نکته‌ای که الان مطرح هست این که در حال حاضر با توجه به هم نکاتی که حضرت عالی فرمودید در بخش اول، هم نکاتی که مهمان عالی قدر دیگر برنامه جناب آقای دکتر محمدی اشاره کردن در مورد طرف غربی و در واقع این موازی که اخیراً داره گرفته میشه، سوال اینجاست که تیم مذاکره کننده ما و در واقع به شکل کلی حوزه دیپلماسی دولت 13 هم چه کاری باید انجام بشه که بده که ابتکار عمل رو در دست بگیره؟ آیا از ظرفیت و تقویت تیم‌های مشورتی باید استفاده بکنه، یا اینکه نه یه کنشگری دیگری در حوزه هسته‌ای باید داشته باشه که طرف غربی رو تحت فشار قرار بده، یا موارد دیگری از این دست؟ نظر شما در این حوزه چیه؟
بله، من خب خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم، ولی که اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که جمهوری اسلامی ایران همونطور که در توافقنامه 2015 برجام ما شاهد بودیم، دیپلمات‌های ما در راستای تحقق در واقع حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی پا به عرصه دیپلماسی چند جانبه گذاشتن و اومدن تمامی اون خواسته ها و اون موازی رو که کشور محمد به نظرش بود برای گنجاندن در این توافق مطرح کردن و به حال شد حاصلش JCPOA یا همون Joint Comprehensive Plan of Action یا توافقنامه یا برنامه جامع اقدام مشترک.
بله.
دیپلومات های فعلی ما هم در راستای همین در واقع موضوع ها و اصول حرکت میکنن و در حقیقت در صدد این هستن که به طرف مقابل نشون بدن که اون چیزی که خط قرمز ما بوده، اون چیزی که مد نظر ما بوده در ارتباط با احیای برجام تغییر یافتنی نیستش. ما به یه نقطه رو برای اشاره کردیم وقتی که دونالد ترامپ از توافق 2015 عقب نشینی کرد، کشور ما بلافاصله یا به اصطلاح چکشی عمل نکرد و بلافاصله خودش رو از توافق بیرون نکشید. ذیل مواد 26 و 36 برجام کشور ما یه سری بیانیه‌هایی رو صادر کرد و بعد در طول یک سال صبر کرد تا طرف مقابل رو واکنشش رو بسنجه، راستی آزمایی بکنه و بعد از این اقدام کرد به صورت پلکانی از تعاون خودش عقب کشیدن تا اینکه فرایند در واقع مذاکرات خط شد به این نقطه‌ای که ما الان هستیم.
بله.
بنابراین اینجا ما بایستی به این نقطه اشاره بکنیم. اون چیزی که با تغییر دولت‌ها اتفاق می‌افته و ممکنه که رویکرد دولت در ارتباط با مذاکرات تغییر شگرفی داشته باشه، به اعتقاد بنده در این موضوع تحقق نخواهد یافت. دقیقا آن چیزی که مد نظر در واقع دیپلمات های ما هستش، مد نظر منافع ملی کشور ما هستش، در این مذاکرات بایستی پیاده سازی بشه و اجرایی و عملیاتی بشه و طرف غربی هم ببینیم که به طور شفاف موازه ما چی هستش. من همونطور که در مصاحبه چند دقیقه پیشم عرض کردم و گفتم جمهوری اسلامی ایران حضورش در پایین مذاکره به منزله این نیستش که طرف فردی ها فکر کنن کشور ما از موزه ضعف گفتگی رو پذیرفته. خیر، ما امروز اون چیزی که در سیاست خارجی دولت آقای دیسی داریم میبینیم تعامل سازنده با کلیه کشورها با تاکید بر همسایگان هستش. خب نمود بارز اون رو ما در تبدیل شدن وضعیت کشورمون در سازمان پیمان همکاری شانگهای دیدیم، از تبدیل شدن به وضعیت ابزرور به پرمننت استیت، و از طرفی اومدیم دیدیم که در اوراسیا ما اومدیم نقش آفرینی کردیم در تشکل‌ها و اتحادیه‌های اقتصادی
و حتی بریکس. بنابراین اون
بله
اسکن و حتی بریکس. بله
بله بله و حتی بریکس. این نشان دهنده این هستش که ما داریم دیپلماتیک چند جانبه رو در بسیاری از موضوعات در طیف گوناگونی از مسائل و موضوعات و حتی چالش هایی که میتونه فراروی دیپلمات ها و دستگاه سیاست خارجی ما باشه رو دنبال کردیم و انشالله با تدابیری که اندیشیده شده با تکیه بر منویت مقام معظم رقای همونطور که عرض کردم در راستای تحقق اهداف کلان کشورمون گام برداریم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر محمدی، رابرت مالی یه جا گفته بود که تمرکز آمریکا الان بر سر مذاکرات هسته‌ای نیست، یعنی برجام نیست، بر مسائل داخلی ایران هست، حالا در حاشیه این اختشاشاتی که در کشور اتفاق افتاد، و خب این رو به ذهن متبادر میکنه که خب ما باید یه تعیین تکلیف جدی دولت ما داشته باشه، در واقع یک باید و نباید اینجا باید اتفاق بیفته برای جلوگیری از گروگانگیری اقتصاد کشور، منافع کشور با تناب کشی مثل مذاکرات فرسایشی و امثال این اتفاقات. این تعیین تکلیف باید شکل بگیره و یک هوشیاری دیپلماتیکی باید وجود داشته باشه که این در واقع برنامه ریزی شده و در واقع این مدلی برخورد کردن طرف غربی با حربه‌هایی مثل اختشاش آفرینی، مثل فشار آوردن روی بالاخره اقشار مختلف جامعه با حربه‌های مختلف، تاکید روی نمیدونم قومیت و اتفاقات دیگری مثل مسئله حجاب و اینها و امتیازگیری در نهایت روی مذاکرات هسته‌ای، این اتفاقی است که ما در طول این چند ماه گذشته شاهد اون بودیم. چطور میتونیم با این مسئله مواجهه داشته باشیم به عنوان دیپلماسی و در واقع دولت 13؟
بله، ببینید یک روزی بود در واقع تجارت موضوع نگرش سیستمی مطرح شد، بعد ها بحث نگرش راهبردی مطرح شد. شما رو میدید در رشته مدیریت ما یک گرایشی داریم به اسم مدیریت راهبردی.
بله،
این مسئله نگرش سیستمی و سپس نگرش راهبردی یه خصیصه هایی داره دیگه. شما وقتی میگید من نگرش راهبردی دارم، یعنی باید به نقاط ضعف خودت التفات داشته باشی، به تهدیداتی که دشمن به شما متوجه میکنه، فرصتهایی که وجود داره و نقاط قوت. یعنی ماتریس استابیلیتی در واسه نگرش راهبردی بسیار نقش اساسی داره. یک مقدار من احساسم اینه که دولت 13 هم در بحث سیاست خارجه نگرش راهبردی لازم رو ندارد، چون ما در بحث نگرش راهبردی دو تا نکته خیلی مهمه، یکی زمان هست، زمان ما زمان رو دست ندیم، و دومیش هم درک واقعیات، شما بتونید واقعیات خوب برآورد بکنی. شما ببینید از 6 ماه پیش بین اردن و رژیم صهیونیستی و عربستان این نشست‌هایی برگزار میشه، قبل تر باز میبینید که امریکایی افغانستان رو ترک میکنن، که ما با ذوق زدگی میگیم امریکا فرار کرد از افغانستان، که به تعبیر من فرار نیست، تغییر حوزه ژئوپلیتیک در حوزه سیاست خارجه است. تحرکاتی که در اوراسیا اتفاق میفته، تحرکاتی که در منطقه قفقاز رخ میده، اینا رو ما نمیتونیم با نگرش انتزاعی تحلیل بکنیم. من منظورم چیه؟ تا رسیدیم به بحث اختشاشات، مسئله اختشاشات، رهبر انقلاب به عنوان یک فردی که مجرب هست، من ببینید بارها می نرس کردم، من شخصا رهبر معظم انقلاب رو خب دوتا نگاه بهشون دارم، یه نگاه شخصی است، بهشون اعتقاد دارم، باور دارم، قبولش دارم، یه نگاه علمی است. بعید می دونم امروز در دنیا کسی تجربه ایشون رو در حوزه انقلاب و تقابل با نظام سلطه داشته باشه.
اینو بارها سیاست گذارای غربی هم بهش اذعان کردن،
نداریم دیگه. شما در دنیا بگردی کسی با تجربه ایشون، هم مبارزات قبل از انقلاب، هم بعد از او بحث جنگ، بعد از او دوره ریاست جمهوری ایشون، دوره که ایشون در شورای دفاع بوده، تا امروز که ما اونم با این همه تهدیدات و واقعا
بعدش با
تهدیدات، یعنی به اصطلاح اختشاشات و آشوب‌هایی که در طول مدت با انواع فتنه‌ها و توطئه‌ها و هر اون چه در توان سرویس اطلاعاتی نظام بیگانه بوده رو ما پیاده کردن با کوله باری از تجربه. مسئله اختشاشات حواس پرتی بود، یعنی واقعا حقیقت این بود که همزمان با اختشاشات یه اتفاقاتی داشت می‌افتاد در عرصه منطقه‌ای و جهانی که هدفش هم بازیابی قدرت آمریکا بود. من فکر کنم پارسال بود تا این برنامه گفتگو عرض کردم که امریکایی‌ها رو به افولن و این روند تشدید پیدا کرده، امریکا یک راه بیشتر برای تلاش برای بازگشت به عرصه جهانی نداره، که البته فاقد هژمونی خواهد بود، صرفا قدرت سخت رو بخواد حفظ بکنه، تنها راهش یک بازیابی قدرت از طریق جنگ جهانی است، یعنی بخواد یک جنگ جهانی راه بندازه، مجدد خودش رو احیا کنه یا حداقل از افول بیش از این در واقع جلوگیری بکنه. ما باید برای همیشه دولت 13 مخصوصا تکلیفش رو با دولت‌های مثل آذربایجان و عربستان مشخص بکنه، تکلیف اون رو با طالبان بدونیم. خوشبینی بیش از حد داریم نسبت به اینها. ببینید ما الان در نشست اردن هم که بحث بغداد دو،
بله،
امروز وزیر خارجه هم رفتن، حالا در اخبار بود که قرار ملاقاتی هم با عربستان صورت بگیرد یا نه، در حد خبر عرض می‌کنم.
البته امروز با آقای اورل، آقای اورل نزارن یه مذاکره‌ای داشتن، حالا این ماجرا رو یه قدری تقویت کرد که احتمالاً با عربستان،
بله احتمالش هست. ما باید بدونیم که با عربستان به نتیجه نخواهیم رسید. بله، زاد در بحث تکیه بر همسایگان باید یه نکته در نظر بگیریم، قدرت مقاومت رو بعد از شهادت حاج قاسم، اعتقاد من اینه، بعد از شهادت سردار سلیمانی به مقدار چشمگیری پیش برد قدرت مقاومت کمتر ملموس میشه، انگار که یکم مهار شدیم یا یکم رکود پیدا کردیم. حالا علتش هر چیزی میتونه باشه، نمیخوام بگم لزوما عقب نشینی نیست یا اون شکست خوردیم، اینطور نیست، ولی به هر حال با همون دیپلماسی فعال ما باید فرصت ها رو شناسایی بکنیم. کشورهایی که عضو محور مقاومتن، هم اسلامی هم غیر اسلامی، باید ائتلاف‌های منطقی و فرامنطقی و جهانی تشکیل بشود. ما با تکیه بر عربستان به نتیجه نخواهیم رسید. عربستان متاسفانه مسئلهش با جمهوری اسلامی ایران یک مسئله است از جنس هویت، یعنی چیزی نیست شما بخواید آشتی برقرار کنید. اگر هم مسئله باشه در حد یک پیمان موقتی خواهد بود، خیلی پایبند نیستن. متاسفانه آل سعود دروغ میگن، مقید به اخلاق نیستن، کمان که ما در آذربایجان این مسئله داریم. بنابراین در حوزه این جمله که آقای رابرت مالی گفت که ما توجهمون دیگه به برجام نیست و اینقدر امیدوار بودن به مسئله اختشاشات و تغییرات منطقه‌ای، حتی در بحث متهم کردن ایران به جنگ در اوکراین و روسیه که آقا شما تصریحات دادید این خلاف کنوانسیون ژنو بوده، نباید این کار میکردی و غیره. من اعتقادم اینه که در ما علاوه بر این که برای تثبیت امنیت داخلی ما باید توجه بیش از پیش داشته باشیم، نقاط آسیب امنیت داخلی رو شناسایی بکنیم. به هر حال در این خانه موش‌هایی رفتن قایم شدن، یه تعداد میان خونه رو خراب کنن به خاطر موشایی که اینجا هستن. ما میگیم آقا خراب نکنین، خونه از اساس خون شهدا پاشیده شده. ما نظام رو، ما مردم عرض میکنم، نظام رو حفظ میکنیم، پای کار نظام هستیم. نظام هم فکری به حال این موشا که رفتن تو انبار بکند در حوزه امنیت داخلی، این فایده نداره. در حوزه سیاست خارجی هم باید با واقع‌بینی بیشتری پیش بریم.
خیلی متشکرم، باز برمیگردیم آقای دکتر محمدی به این بس. اما مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر سعید صادقلو، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی، در مسیر رسیدن به استودیو هستند، اما به شکل تلفنی فعلا خدمتشون هستیم تا به استودیو برسن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو سیاسی.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم محضر موجی محترم برنامه، مهمان عزیز برنامه و شنوندگان فوق العاده بزرگوار. من پوزش می طلبم، ما امروز زمینگیر شدیم در ترافیک شدید.
تمام
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم، من همین که حالا تلفنی فعلا توفیق داریم خدمتتون هستیم، ان شاءالله تا آخر برنامه برسیم.
این توفیق ما بوده، امروز به هر حال به این شکل شد. والا من یه خبری رو بدم، حالا با اومدن در ترافیک، ما ساعتی پیش جمعیت جهان از 8 میلیارد نفر عبور کرد و همکنون که داریم با هم صحبت میکنیم 8 میلیارد و حدود 6 میلیون جمعیت داره.
من.
از این 8 میلیاردی که امروز بهش رسیدیم، خب جهان 193 کشور عضو سازمان ملل هستن که از این 193 کشور 80 کشور دارن از انرژی هسته‌ای بهره میبرن. این بهره بردن انرژی هسته‌ای در جهان امروز یه مبحث خیلی طبیعی هست، مبحثی طبیعی هست که متاسفانه آمریکایی و غربیان نمیخوان ملت ما به آسانی به اون دسترسی پیدا کنم، از اون در عرصه‌های مختلف استفاده کنه.
بله.
حضرت آقا در ارتباط تصویری که سال 1428 بهمن 1400 با مردم آذربایجان شرقی داشتن، این به اهمیت موضوع انرژی هسته‌ای پرداختن و اونو موضوع مهمی توصیف کردن که اگر کشور ما جمهوری اسلامی ایران امروز به فکران نباشه، فردا دیره و دستش هم خالی خواهد بود. و یک مسئله مهم دیگه این هست که آمریکا و غرب حقیقتاً باقی در میارن، یعنی اونا به فکر نیستن که کشور ایران به انرژی هسته‌ای دسترسی پیدا کنه یا نکنه، آنها میخوانین به صورت گره‌کوری بماند و بر سر این به معنی یک اهرم فشار برخورد کنند با ایران.
بله.
هر زمان که منافعشون میطلبه جوری برخورد کنند که قیمت دلار یه دفعه تو ایران بالا بره و افرادی که در صنف‌های و صنوف گوناگون کار میکنن رو با همین مطالبی که مانند گرانی دلار و اینها هست دچار هیاهو ترس کنن. در مطلب بعدی که آمریکایی‌ها دارن اینه که همیشه به ما تهمت زدن که آقا شما به دنبال سلاح هستید. این تهمت رو حضرت آقا در سال 94 5 تیر ماه خیلی خوب پاسخ دادن. حضرت آقا می فرمان که ما به شما آمریکایی و غربی بارها گفتیم که در پی سلاح هسته‌ای نیستیم. شما میگویید باور نمی کنیم. ما چرا باید حرف شما رو باور کنیم؟ وقتی شما حاضر نیستید یک سخن منطقی و صادقانه را قبول کنید، ما چرا باید حرفی را که شما میزنید که خلاف آن بارها ثابت شده است از شما قبول کنیم؟ خب به هر حال همه مردم جهان به روشنی میدانند که آغازگر جنگ‌های هسته‌ای و بمب‌های هسته‌ای خود آمریکا و غرب بودند. تجربه‌ای که در تاریخ معاصر وجود داشته شاهد گواه بر این هست. حتی این بحث NPT پیمان عدم انشای سلاح هسته‌ای هم کاملا نابرابری داخلشه. یعنی این NPT میگوید که اونایی که سلاح هسته‌ای دارند میتوانند داشته باشند و گسترش دهند، اما اونایی که سلاح هسته‌ای ندارند دیگر حق ندارند داشته باشند. خب اساسا نابرابری داخل این است که همونی که ما اصلا به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، در فرمایشات حضرت آقا هم به عنوان بزرگمرد این کشور
اتفاقا یکی از سیاست مداران غربی فکر میکنم، حالا یا آمریکایی بود یا اروپایی خاطرم نیست، اشاره کرده بود به این ماجرا که اولا فرموده بودند که در واقع آقای خامنه‌ای به تعبیر ایشون تنها سیاست مداری است که دروغ نمیگوید، و وقتی که یه همچین نکته‌ای رو عنوان کرده که ما در دکترینمون اصلا در واقع سلاح هسته‌ای جایی نداره، ایشون کاملا داره راست میگه. یعنی این رو خود غربی ها هم متوجه هستند.
بله کاملا اونا روشن هستند تو این زمینه. اتفاقی مطلبی که شما فرمودی مجزه ما، حضرت آقا در سال 99 دقیقا در مورد همین اشاره کردن که حضرت آقا میفهمن شاید بسیاری از آنها، منظور از حضرت آقا غربی ها هست،
بله،
میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، حتی با سلاح متعارف ما هم مخالفند.
بله.
با امکانات دفاعی ما مخالفند، میخوان مؤلفه‌های قدرت رو از ایران بگیرن. یه سه بعدی اونه با پیشرفت، اساسا با پیشرفت ایران مخالفند. نه تنها سلاح هسته‌ای، ما یک موشک میسازیم، اونها شب خواب ندارن و کاملا میترسن. اینا یه چیز طبیعی هست که دیگه جهانم فهمیده، مردم جهانم فهمیدند، اما اینها با اون پروپاگاندای رسانه‌ای که تو جهان دارن، با پول‌هایی که دارن خرج می‌کنن در رسانه‌هاشون و متأسفانه رسانه‌هاشون رو در جهان معاصر بسیار قدرتمند بار آوردن، می‌خوان که حرفاشون و منافعشون رو به هر حال در جهان کنونی پیش ببرن. اما خدا رو شکر ما هم بیخوان ننشستیم. ما سطح غنی‌سازی ما اخیراً به 60% رسیده. سانترفیوژ نفت جدید رو تولید کردیم و در بحث انرژی هستی کاملاً داریم بر مبنای عدالت و بر مبنای اینکه هیچ کاری با سلاح کشتار جمعی نداریم و این یه چیز خیلی روشن و بدیهی هست. غرب هم نمیخواد که ایران هسته‌ای رو ببینه، کما اینکه ادعای خنده‌داری میکنن، یه قالی‌شویی رو میگن که اینجا آقا انرژی هسته‌ای بوده، یه انباری که یه جا بوده در جنوب تهران رو میگن اینجا اتفاقاتی در اونش افتاده، به هم مواد خنده‌داری رو مطرح میکنن که اینا برای همه مردم به هر حال روشن هست. اما از مذاکرات هسته‌ای هم غربی‌ها اهدافی رو دارن که مهمترین هدفشون اون اهرم فشاره است که خدمت شما عرض کردم.
بله.
از طرف دیگه آژانس اخیراً کارشناس محترم برنامه در بخشی از برنامه من دیدم که فرمودند با این عنوان که این بازرسان انرژی سازمان انرژی اتمی که به ایران اومدن نمیخوان کار اصلی خودشون رو انجام بدن و بعضا ممکنه جاسوسی کنن.
کار اصلیشون اتفاقا دارن انجام میدن.
با این که من اعتقاد دارم شاید برخی از اینها کار اصلیشون جاسوسیه.
همین عرض میکنم دیگه، اتفاقا اونا کار اصلیشون دارن انجام میدن.
بله کار فرعیشون کارهای دیگه است. و اینا اتفاقا من اعتقاد دارم کار اصلیشون رو خیلی خوب بعضا در این سالیان اخیر انجام دادن. متاسفانه ما باید برخورد کنیم با ورود اینها. اینا به راحتی نباید وارد کشور شن. اگر هم وارد کشور میشن به هر حال نهادهای بازرسی باید بسیار اینها زیر نظر داشته باشن. ما باید مواظب جریان نفوذ باشیم، کما اینکه در سالیان اخیر هم متاسفانه ضربات هرچند کوچکی خوردیم. و اینو بدونیم که اینا کار اصلیشون جاسوسی است و
بله،
اساسا سازمان انرژی اتمی داخلش ببینیم که کشورهایی درنش قدرتمندن که خودشون بمب‌های هسته‌ای دارن و کسی که خودش بمب هسته‌ای داره نمیتونه به کشور دیگه‌ای که در راستای صلح داره انرژی هسته‌ای تولید میکنه برای تولید دارو داره به انرژی هسته‌ای دستی پیدا میکنه رو متهم کنه. این رو باید همیشه یادمون باشه.
آقای دکتر صادقلو، من میخوام خواهش بکنم شما پای خط باشین، من برگردم باز به بحثی که شما دارید میفرمایید. اگر آقای دکتر رضوانی، آقای دکتر رضوانپور همراه ما هستن، فرمایش پایینی ایشون رو بشنویم، از محضرشون مرخص بشین، برمیگردیم باز هم خدمت شما هستیم. آقای دکتر رضوانپور هستین هنوز پای خط ارتباطی؟
بله هستم خدمت.
بله بزرگوار، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای دکتر، فرمایش و جنبندی پایینی شما رو بشنویم، بیش از این دیگه مزاحم شما نشیم، در خدمت.
خواهش میکنم. همونطوری که خب مهمانان محترم برنامه، حالا دوست عزیزمون که در استودیو حضور دارن و مهمان تلفنیمون و بنده حقیر، به حال یه جنبندیایی داشتیم در ارتباط با این موضوع. بایستی به این موضوع اشاره کنم، اگر در ارتباط با برجام کشور ما بخواد با این رویکردی که غربی‌ها در پیش گرفتن وارد مذاکره بشه، مطمئنا خود دستاورد اونچنانی نخواهد داشت. ما از ابتدای شکل‌گیری برجام تا به این لحظه که خب بنده دارم با حضرت عالی صحبت میکنم و شنوندگان محترم، آنچه که مد نظرمون بوده احقاق حق ملت ایران بوده.
بله.
اون هم در چارچوب پروتکل الحاقی و اون چیزی که در NPT مطرح شده. بنابراین کشور ما نه زیاده خواهی داشته در مذاکراتش، نه از حقوق مسلم و ثابت شده خودش عقب نشینی کرده.
بله.
اما در این حال باید ما تشکلی به نام اتحادی اروپا رو به عنوان یک تشکلی که میتونه به صورت منسجم و جامع تصمیم گیری کنه در موضوعات مهم بین‌المللی در نظر نگیرید. اروپا در واقع همونطور که عرض کردم، بارها هم تکرار کردم، مطابق با اظهارات وزیر خارجه سابق بلژیک، یک اکونومیک جاینت یعنی که پول اقتصادیه، یک پالیتیکال دوارت یعنی یک کوچولوی سیاسیه، و در عین حال یک میلیتری ورم هست یعنی یک خزنده نظامی. نه توانایی اتخاذ تصمیمات مستقل در حوزه مسائل سیاست خارجی رو داره و نه توانایی در واقع به اثبات رساندن و به کرسی نشاندن منویات خودشون، منویات کسانی که این تشکل رو ایجاد کرده.
بله.
بنابراین ما ضمن اینکه تونستیم در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی هم با کشورهای غربی بتونیم تعامل خوبی رو اتخاذ کردیم که نمونه‌های واردشون رو ساز دادم، در ارتباط با غربی‌ها با اتکا بر اون که عرض عزت حکمت و مسئله جلو بریم، انشالله در راستای احقاق حق ملت ایران اقدامات لازمه رو به عمل
بیاریم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضوانپور، از اینکه محبت کردین در این برنامه با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
معید باشین.
خدا نگهدار شما. خب آقای دکتر محمدی، برگردیم به بحثمون. تقریبا یه چیزی حول و حوش 15 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. یه نکته‌ای که من می‌خوام حتما شما محبت کنید بهش بپردازید، و اینکه به هر حال ما یه چشم‌اندازی فرا روی این مذاکرات پیش رومون داریم و در واقع حالا خب به هر حال این بستر اغمایی الان اتفاق افتاده و به هر حال این متول شدن مذاکرات که طبق فرمایش شما اصلا به نفع ما نیست، اون بعد زمان رو ما بالاخره باید مدیریتی روش داشته باشیم. این بایدها و نبایدهایی که مطرح هست در این فرایند، که به هر حال ما آیا باید مثلا غنی سازی رو به سمت بیشتر شدنش بریم، متوقف کنیم، کم بکنیم، مقابله چطور باید باشه، به اعتقاد شما این چشم اندازه چطور خواهد بود و نحوه مقابله ایران با این زیاده خواهی ها و متول شدن مذاکرات چطور خواهد؟
بله ببینید، من اعتقادم اینه که نظام جمهوری اسلامی ایران، عرض کردم، مادامی که در یک نظام حقوقی و تعهد آور حضور داره مثل برجام، ما کماکان حضور داریم توی برجام.
بله.
با این تفاوتی در اجرای قانون اقدام راهبردی تا اون همکاری هامونو کم کردیم،
همکاری داوطلبانه
معامله متقابل کردیم. بله. در اسلام ما باید به چارچوب حقوقی و منطق خودمون پایبند باشیم. یک، یعنی ما کشوری نباشیم که از معاهده خارج میشیم، این اصلا به نفع ما نیست، این بسیار مهمه. غربی ها و امریکایی دنبال همینن که یا برجام اونجوری که اونا میخوان نوشته شود، برجام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 از تو درش بیاد و تا ما کاملا خلص اله بشیم، بشیم یک کشور ذلیل دیگه نتونیم حرف بزنیم، یا یک کاری کنن ایران در یک اقدام شتاب زده و با عصبانیت برجام رو ترک بکنه. این به نفع ما نیست. چرا به نفع ما نیست؟ علتش اینه که قدرت رسانه و قدرت تنظیمگری سازمان‌های بین‌المللی دست نظام غرب. قطعاً به اعتقاد من ما هم در دیپلماسی عمومی دچار در واقع در معرض اتهام قرار می‌گیریم، هم در سازمان‌های بین‌المللی قطعنامه‌ای که صادر میشه بعد داستان فصل هفت منشور و مشروعیت بخشی به تحریم‌ها و جنایات امریکایی‌ها و غربی‌ها در قبال ملت ایران. این اقدام عاقلانه نیست، ولی یعنی ما باید مادامی که برجام طرفینی دارد حضور پیدا کنیم دوش، ولی به هیچ وجه حتی 0% به برجام امیدوار نباشیم. برجام دیگه کارش تمام شد.